بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 5 سطر 5. قوله و قوله قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة. بحثمون در این بود که اکتساب حکمت رأس کل سعادته. ایشون با استناد به آیاتی داره ثابت میکنه که علم از عمل مهمتره و سرآمد همه چیزها علمه. اما همونطور که قبلا گفته شد باید ببینیم متعلق علم چیست.
منظور
عقل نظری نیست، منظور اون چیزی که عقل نظری کسب میکنه. خود عقل نظری منظور نیست، منظور اون چیزیست که عقل نظری کسب میکنه و به توسط کسب اون چیز خود عقل نظری و به تبع انسان بالا میره، کمال پیدا میکنه. همونطور که قبلا گفته شد انسان هم به لحاظ عملش هم به لحاظ علمش تکامل پیدا میکنه. الان میخوام ثابت کنیم که علم تکامل بیشتری از عمل ایجاد میکنه. رئیس همه حسنات و رأس همه سعادات علم. اینو عرض کردیم که با کمک آیاتیشون بیان کردن و در آخرین آیه هم که مطرح کرده بودن فرمودن از آیه استفاده می شود که انسان بعد از موتش یعنی بعد از خروجش از دنیا حیات دارد و حیاتش به همون معارفی است که کسب کرده. از مفهوم این جمله برمیاد که کسانی که علمی کسب نکردند و همچنان جاهل باقی موندند اینا حیات اخروی ندارند، چون کلامشون اینه که حیات انسان بعد از مرگ به معارف و تصدیقاتی است که در این دنیا کسب کرده. خب اگر معارف و تصدیقاتی کسب نکرده باشه بلکه همچنان جاهل مونده باشه باید حیات اخروی نداشته باشه، یعنی جز هالکین باشه. ایشون بعدن بیان میکنه که همچنین هم هست، افرادی که جاهل هم در آخرت که میان حالک هم و به همین جهت هم خدا بهشون توجه نمی کنه، چون معدوم هم بیمعدوم که توجه نمیشه. اگه موجود بودن خدا بهشون توجه میشه. البته با تحقیقات بیشتر این مطلب بیان میشه که در جاش عرض میشه. پس اون چی که از این جمله اخیر ایشون که در جلسه قبل خونده شد فهمیده میشه، یعنی مفهوم جمله شون مفهومیست که خودشون بهش منتظم هستن. منطق این بود که حیات اخروی به معارف هست، منطق این است که اگر کسی معارفی کسب نکرده باشد در آخرت مرده و حیات نداره. این مفهوم از منطقیشون استفاده میشه و ایشون به مفهوم کلامش ملتزمه. در دو صفحه بعد همین مطلب رو مطرح میکنه و ادعا میکنه کسانی که خدا رو فراموش کردن و در دنیا به یاد خدا نبودن در آخرت فراموش میشن. نه اینکه خدا اونها رو فراموش کنه، معنیش اینه که اونها هالکند و نیستند. اگر بودند اون هم پیش یک موجودی که همش علمه معنی نداشت که من فراموش میشن، نیستند که فراموش شدن. و الا در یک فضایی که ادراکی باشه در مقابل یک موجودی که مدرک باشه مگر شیئی میتواند موجود باشد و فراموش شود؟ هر شیئی که در نزد مدرک حاضره حتما معلومه و وقتی معلوم بود فراموش نشده. این که فراموش شده به خاطر اینکه حالا چه واقعا حالا چه
پس سرنوشت این ها سیمشه در نهایت یعنی تا آخر
سرنوشت این ها اینا مورد توجه خدا باقی نمیشن تا آخر
تا عبد در تا بی نهایت
بله
میشن
تا بی نهایت مورد بی توجهیت یعنی رحمت خدا شاملشون نمیشه چرا نمیشه؟
اینجا باید ما هم دوست تایید میکنم؟
فیا خالدون که قرآن میگه اصلا آنجا در چیز میگه؟ فیا خالدون قرآن میگه روایات میگه فلسفه حتی فلسفه مشا عجیبه فلسفه مشا اثبات میکنه خلود در جهنم رو حالا فلسفه صدر رو اثبات میکنه آدم توقع خیلی برش سخت نیست از مشا توقعی نیست با وجود این رو خلود اثبات کردن با دلیل اثبات کردن یعنی خلود اینطور نیست که حالا چون شریعت گفته ما تعبدن بپذیریم دلیلم بر خلود داریم حالا در جا خودش باید بست بشه هیچ با عدالت خدا ناسازگار نیست
با رحمت؟
با رحمت هم ناسازگار نیست رحمت اینه تعلق نمیگه فرمایش اولتون تشکیه الانفاس مربوط به عمل بود بحث ما در کسانیست که عقیدهشون فاسده اونه که عملشون فاسده مخلد نیستن اونه که عقیدهشون فاسده مخلد اما فرمایش دومتون تکامل برزخی تکامل برزخی مال چیزیست که موجود باشه و بتونه حرکت جوهلی کنه اینی که حاله که از نظر علمی حاله که چطوری میخواد تکامل پیدا کنه ما تکامل برزخی رو قبول داریم متقیدیم که در برزخ هم تکامل هست همونطور که تو دنیا هست البته دنیا تکامل سریع‌تر برزخ بطیع‌تره اما تکامل برزخی رو برای کسانی قبول داریم که لیاقت تکامل داشته باشن اگر معدوم باشن حالش باشن تکامل پیدا نمی کنه حالا الان جزء بحث ما نیست و الان من به طور تفصیل وارد بحث میشنم ماهیت این معتقده که عذاب همیشگیه اما در ابتدا عذاب است در ادامه عذب است یعنی این شخصی که معذبه توی جهنم تا زمانی که قابلیت سوختن داره میسوزه یعنی تا وقتی که جرمش اقتضا میکنه به اندازه جرمش میسوزه بعد که جرم تموم شد همین عذاب میشه عصب یعنی میشه گوارا وقتی گوارا شد این شخص اگه بخوان از جهنم بیرون کنن ناراحته میگه من از لذتم دارید جدا میکنم واحده اینو میگه ولی این با آیه قرآن نمی سازه
سرزایی روایتی در زمینه هست که میگم پیغمبر در راه شفاعت احتیاج جهنمی ها میگه پس خودشون قبول نمی کنن و میگم پیغمبر رو دور می کنن میگم اون نمی کنن هیچ هم اون چیزی که باشه روایتی هست دوشی برای نمی کنن
حالا
هم خب جهنم یارش بیرون دیگه خودمان
جهنم پیغمبر باشه قبول نکنن
اینو داریم که پیغمبر عبور میکنن از جهنم یه ذره خونش میشه اهل جهنم میپرسن چه اتفاقی افتاده میگن پیغمبر جهنم رو عبور میکنه میگن دوباره برگردونید عذاب رو به همون شدت قبل و عبور ایشون رو قطع کنید، من نمیخوام.
خب این علامت هم قصد دیگه،
این علامت هست نیست، این داره میگه داغی خود کم میشه که اینا میتونن تحملش کنن، دوباره میگن نه اون داغی رو برکردونی، نه بخاطر اینکه دوست، نه بخاطر اینکه دوست دارن داغی رو، بلکه بخاطر اینکه دشمن دارن پیغمبر رو، نمیتونن اون رو ببینن.
پس اون معیده
این نیست، معید نیست اخیه،
این تشتری رمو هم داره عمل رو میگه.
بله، حالا اون مطلب دیگه است.
کسانی که اکتساب معارف نکردن قاصرن.
بله،
کسانی که اکتساب معارف نکردن قاصرن،
اون یه بحث دیگه است.
اینها هم مخلدن؟
نه،
اکثرن نکردن؟ حالا اکثرن نکردن؟
بله، حالا این البته بعدا اشاره میشه که کسانی معذبن که استعداد تعلم رو داشتن، مکنت تحصیل رو داشتن، کوتاهی کردن. کوتاهی کردن هم چنانچه در اشارات آمده به یکی از سه نحوه که این شالا وقتی کسی رو اونجا یادم بود عرض میکنه.
خواستم این چیزش؟ با این فریان که داریم میشیم اینا بحث های وجودیه، یعنی یک مثلا فرایندی هست که اگر نفس در اون جریان کسب علم قرار گرفته باشه، آثار کسب علم باعث عدم خلود میشه، و اگر در جریانش قرار نگرفته باشه، معارف کسب نکرده باشه، آثار عدم کسب معارف باعث میشه که شما خلود کنید. این دیگه مثلا حالا یکی بیاد به شما بگه خب تو مثلا حواست بوده یا نبوده نیست، بحث آثار همون کاره، یعنی آثار همون علمه، یعنی روح اگر علم درش قرار گرفته باشه به این شکل نه، اگر نگفته باشه به این شکل. این که ما بیام حالا مثلا از یه طرف از بیرون شخص مدر ازار قرار بدیم که حالا تو اگر این کار رو کردی خب حواست نبوده پس باید تحقیق قائل میشیم، ارزای این وقت نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه که اصلا به صورت تکوینی و وجودی این اتفاق میاد.
این مستضعف رو شما قبول ندارید که مستضعف باشه؟
نه، من حرف خودم نیست که میخوام بگم از این جمله ای برمیم، من که حالا چی رو قبول داریم و نداریم من فرق ندارم، میخوام بگم اصلا وقتی با این کیفیت داریم پیش میریم، این جمله داره به ما اینطوری میگه، یعنی این دیدگاه داره ما اینطوری میگه که هر کار یک اثری داره، علمم اثرش اینه. حالا اینکه ما مثلا بخواهم برای یه نفر تحقیق قائل بشیم، یعنی اینکه از بیرون بخواهم اون رو هدایت بکنم، ولی ارزایی دیمی که نه با شما هم کاری که میکنی یه آثاری داره، آثار این دینه، آثار
اونه. البته همین رو میشه درستش کرد، آثار داره، آثار رو هم میشه سلبش کرد. شفاعت چیکار میکنه؟ توبه چیکار میکنه؟
درست،
توبه هایی که نمیشه ممکن شد، شفاعت هم که نمیتونی ممکن بشیم اگر تعلق بگیره. البته شفاعت شافعی این به کسان که کافران تعلق نمیگیره، ولی اگر تعلق بگیره چیکار میکنه؟ آثار تکوینی رو پاک میکنه، همین چی میکنه؟ آثار تکوینی رو پاک میکنه. شما میتونید این آثار تکوینی رو یواش یواش پاک کنید با عمل، یعنی مثلا پس کنید که نماز میخونیم آثار گناه پاک میشه به تدریج و شایدن بکندی، اما توبه قانونش اینه که اون اثر گناه رو یه جا پاک میکنه. و ما نمونه شده عالم طبیعت داریم، شما پس کنید آبی رو گذاشتیم رو یه چراغ جوش آمده، بعد این آب رو برمیدارید میذارید کنار پنجره، یواش یواش بخاراش دو هوا پخش میشه، به تدریج خنک میشه، اون آلودگی گناه هم با عمل صحیح و عمل صالح یواش یواش پاک میشه. اما گاهی از اوقات شما همین کاسه جوش آمده رو، آب جوش آمده رو میره تو دستگاه پاستوریزه، در جا خنکش میکنه، یا توی فریزرهای خیلی قوی یه دفعه خنکش میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون حرارت رو که به تدریج میتونست پاک بشه دفعتاً پاک میکنه. شفاعت هم یه همچی وضعی داره، اون گناهی رو و آلودگی رو که این عبادت یواش یواش پاک میشه، شفاعت یا توبه یه جا پاک میکنه. شفاعت و توبه مسئله به تعبیر خود شما تکوینیه. این که حالا گروهی میگن ما شفاعت قبول نداریم، اینا اشتباه میکنه. شفاعت یه چیزی نیست که حالا به اعتبار درست شده میشه که من قبول داشته باشم قبول نداشته باشم، فقط کافیست که این شفاعت تعلق بگیره، تعلق گیره کار خودشو میکنه، کافیست که توبه قبول بشه، توبه قبول شد کار خودشو میکنه، نفس پاک میشه. جهان اینطوری آفریده شده. خب پس میتوانیم بگیم که این علمی هم که ما داریم اگر علم فاسد نباشه، علم قصور مثلا به قصور بوده نه به تقصیر، اینا ممکنه متعلق شفاعت قبولیه پاش بشه. ما تکوین قبول داریم، نمیخوام بگیم تکوین نیست، ولی میخوام بگیم این تکوین شاید محکوم یک تکوین دیگه بشه. با شاید حرف میزنیم، یعنی شدنیه. اما آیا این تیکر توجه کنید، آیا اگر علم با نفس من متحد شد پاک میشه؟ این دیگه پاک شدنی نیست. اگر علم با نفس من متحد شد، این شده همون نفس من، چطوری پاک میشه؟ مگه نفس من از من بره؟ این تفسیر صدرویه. اگر علم لازم لاینفک نفس من شد، اینم از من میگه لازم که نمیشه جداش کرد، لازم لاینفکه. این تفسیر مشایعه. با هر دو تفسیر ما میفهمیم که عذاب کسانی که اعتقاد فاسد دارن عذاب همیشه کیست. خلود به این بیان اثبات میشه. یعنی این جهل مرکبی که این آدم داره، این اعتقاد فاسد، اعتقاد به بت که این آدم داره، این اعتقاد تو آخرت پاک نمیشه. یا با نفسش متحد شده یا از لوازم لاینفک نفسشه. این پاک نمیشه هرچی هم عذاب بشه، پاک شدنی نیست. تا ابد همراه، تا ابد هم اثرش هست. خلود خیلی راحت توضیح میشه، یا با اتحاد یا با لزوم. مشا که اتحاد قبول ندارن میگن لازم نفس ما شده، صدرا که قبول داره میگه متحد با نفس ما شده. خب علمی که علم یعنی اعتقاد، اعتقاد فاسدی که همراه ما شده، این دیگه وزنه نمیره، این شده دیگه. خلود پشترش هست، ولی عمل اینطور نیست. عمل نسبت بدن ما به نفس ما عارضه، چون نفس ما از سنخ ملکوت علم برایش ذاتیه یا لازمه، اما از سنخ عمل نیست، عمل برایش عارضه. اگه عمل بدی بر نفس ما عارض شد، این عارض پاک میشه.
صدا اعمال تولید ملکات
میکنن، پس ملکات عارضن. بله ملکات عارضن، ولی علم نیستن. علم ملکاتی که از ناحیه عمل میان عارضی هست، ولو عارض سفت، عارض سخت، عارضی که به صورت ملکه در آمده، به صورت حال نیست، راسخ شده. با وجود این، وقتی که مددی به این عوارض نرسه، این از نمیه یا باشه باش پاک میشه، ولو خیلی زجرآور پاک شدنشون، مثل معتادی که بهش مواد نرسه، این یواش یواش پاک میشه، اما پاک شدنش خیلی ملاقه بره.
مثلا تو دنیا که مثال داد اگر یه نفر بره فرض یک فکر مثل جوشکاری رو ملکه برای خودش ایجاد کرده بعد اگر 50 سال این کار انجام بده در هر حال بعد از 50 سال مثل موزی نیست که مثلا تا 30 سال با سر انجام میده، مثلا 30 سال یک فکر رو انجام بده در حالی توانی داره اون کار پیدا کنه دیگه، حالا 100 سال اون کار رو رها کنه بعد از 100 سال مثل روز آخر مسی سال هم نیست،
درسته اون محبت یعنی ضعیف داره. چرا؟ چون ارتباط با ماده و بدن داره. اگر ارتباط با ماده و بدن نداشت، 30 سال هم کار رو ترک میکرد، 100 سال هم کار رو ترک میکرد، دوباره برای این روز اولش شد.
حالا بشین در مورد علم بگیم، مثلا زد اگه چهره یه نفر رو ببینه 1000 سال هم ببینه، اگر دوباره چهره رو برگردونه، این همون 1000 سال رو برمیگردونه، درسته؟ یعنی در مورد علم اگر بخواد مثال بزنیم، میگیم گذر زمان درش هیچ تأثیری نداره، تمام اگر مرگر داشته باشه همونجوری برمیگردون چهره اون شخص رو، ولی اون فعله بعد از 1000 سال کمرنگ میشه.
شما دارید لزوم رو به یه زبان دیگه یا اتحاد به یه زبان دیگه تکرار میکنم.
استاد، در مورد اینکه اون طرف از آزادان ما بدونم که چه فرقیه بین دنیا و آخرت و قیامت، مثلا که چی اینجا هست که میشه تغییر بدی، مثلا اعتقاد تغییر بدی میکنه، میشه مثلا طرف کافر هم شو مسلمان اینا اصلا کلن برابر بیاره که اون طرف در بخوادم نمیتونه این چی ازش گرفته شد؟ اخرا یه چیزی اینجا
ظاهره اینجا نیست که بخواد اونجا نمیخواد
داره میخواد دیگه ما بعد از هم در اونجایی که آیه هست که میگه برای برگردید تا بهتر بشن تا خوب بدید آیه میاد آنه چه اسمی
بله این ادعا میکنه میگه برگرده اون آیه میگه که دوباره برگرده همینه دوباره برگرده همینه
این برگرده همینه نه درسته میگه یک کاری برگرده اون دنیا با همون شرایط هم درسته داره هم کارا خودتون کنه چون قسمت که داشت به دمسایده نه بخیر هم رو ولی اون تو اون دنیا با هم میخواد برای اون بعد خواستایی نه چون ممکن شد اون میخواد
میخواد برگرده
نه میخواد که میخوای کمال پیدا کنی، میخوای اندازه نجات پیدا کنی، واقعا خواستنش واقعیه. حالا اینکه این طرف میاد دور بقیه هم شرایط بعد دور هم دور میکنه مشخص.
شما سال اولتون حالا نمیدونم دو تا سال شده یکی سال اولتون بود که چطور میشه در دنیا شخص مسلمون میشه اون رسوخ علم اتحاد علم با نفسش یا لزوم علم با نفسش از اون میره اما تو آخرت
نمیدونم.
چطور میشه که این اتحاد اثرگذار تا اون آخر و لزوم اثرگذار تا اون آخر این سوال شماست اونان بقیهش دنباله این بود حالا اگه همین جواب داده بشه بقیه هم جواب داده میشه ببینید در دنیا به خاطر ارتباطی که ما با بدن مادی داریم حالت قوه برای ما هست از قوه میتونیم به فعلیت خارج بشیم اما در آخرت حالت قوه دیگه برای ما نیست اون جدار ثباته اینجا میتونیم وقتی که قوه اعتقاد درست داشتیم این قوه رو به فعلیت برسونیم اونجا هم شاید این قوه برای ما باشه اما دیگه اشتباه گفتم اونجا دیگه ما این قوه رو نداریم که بخوایم به فعلیت تبدیلش کنیم اینجا این قوه برای ما هست اصلا اینجا دار قوه است دار خروج من القوه الی الفعلیته ولی اونجا دار فعلیته سه قوهی نیست که ما خواهم خارج بشیم اونجا امکان حرکت به سمت کمال نیست اینجا امکان حرکت به سمت کمال هست این چنین آفریده شده تکوین این چنین قرار داده شده که این دار قوه باشه و دار خروج من القوه الی الفعلیه باشد و اون دار فعلیت باشه دار خروج من القوه اصلا قوهی نباشه که خروج اتفاق بیفته خب اگر خروجی نیست ثبات هست با هر وضعی که ما رفتیم اونجا ثابتیم مگر عرض میکنم عمل باشه که اون عمل یواش یواش فراموش میشه پاش میشه چرا که جز لوازم نیست جز عارض مفارقه پاش میشه
از آثار عمل که این برای مثلا ملکات جهنم ایجاد کنه به مرور زمان جهنم اون شخص کمرنگ و سرد و سردتر میشه به خاطر اینکه اون عمل یه معنی نداره تربیتش کنه درسته؟
اگر عمل بد باشه اگر عمل بد باشه چون دار آخرت دار حسن مددی به این عمل بد نمیرسه مثل انسان معتادی که موادش نمیاد تأیید نمیشه این عمل بد چون تأیید نمیشه یواش یواش ظاهر میشه اما عمل خوب باعث خلود میشه اون چرا؟ اونم لازم ذات نیست اونم متحد با ذات نیست اونم عارضه مثل عمل بده ولی چون دار آخرت دار حسنه این عمل خوب مدد میشه مثل انسانی که دائما اون موادش برسه حالا البته مواد عمل بده یا انسانی که مثلا دائما کار خوب میکنه دائما این عادت رو با کار خوب بعدی تأیید میکنه این باقی میمونه لذا اعمال حسنه ما باعث خلود ما میشه اما اعمال سیئه ما باعث خلود نمیشه
اعمال حسنه رو میشه گفت صفاتی که انسان میخواد چون تشبه به اله عالم پیدا کنه باید صفات خداوند رو در خودش ایجاد کنه در واقع عمل خوب اون چیزی که به عنوان ملکه خوبی عمل خودش یاد میکنیم همون صفتیست مثل جود مثل رحمانیت مثل رحیمیت مثل ستاریت خب اینا صفات خداست که انسان در خودش ایجاد میکنه در واقع اگر اون بر تعیین میشه چون اینا صفات خداوندن تقویت میشه
حالا اینها باشن یا عمل خیر باشه که در مسیر تکامل باشه که اخلاق خوب باشه که اعمال خیر باشه هر چی هست در دار حسن که دار آخرته تایید میشه.
خصوصا منظور اینه که عمل خوب بالاخره باید در این مجموعه یک صفات خدا قرار بگیره. یعنی که عملی که بگیم خوب هیچ کدوم صفات خدا بهش تعلق نمیگیره شاید نشه پیدا کرد دیگه. درسته؟
مثل اینکه از عمل خوب ما تواضع.
درست.
کدام صفت خداست؟
خدا متکبره.
شاید نشه این تو به طور کلی گفت. خوبه برای خود ما، البته خوب مطلقا خوب خوبی که مال خداست که اون مطلقا خوبه، خوبه بی نهایته و خود خلقت رو داریم عرض میکنیم. توی خلقت هم امور خیر زیاده، تو آخرت همش امور خیره. وقتی امور خیره تایید میاد و عملی که ما کردیم باقی میمونه. حالا به قول شما برگرده به صفات یا اینکه از سنخ صفات نباشه. اگه از سنخ صفات هم نباشه با واسطه برش میگردونیم به صفات، یعنی همونی که شما میخواد انجام میشه، منتها با واسطه نبی واسطه. حالا با این بیانی که الان عرض کردیم، خلود به خاطر اعتقاد روشن شد، خلود به خاطر عمل صالح هم روشن شد، عدم خلود به خاطر عدم به خاطر عمل غیر صالح اونم روشن شد. همه چی قابل توجیهه، توجیه فلسفی داره. گذشته از اینکه روایات آیات دلالت میکنن، توجیه فلسفی هم داره، یعنی ما دلیل هم برای این مطلب داریم.
این قوه که حالا اشاره به اون اون قوه که میگه اینجا داره قوه از اون طرف نیست، اون بقیه احساس جمعیدن رو قاعده با هم جز میره. حالا اون قوه جایگاهش چیه؟
اگر ببینید، اگر ما قائل بشیم به قول ملا صدر که میگه ما با همین بدن میریم به آخرت اما با ماده این بدن نمیریم، خب وقتی ماده این بدن که ماده عنصریست نیمد، قوه که از خصوصیات این ماده است نمیاد. بنابر قول صدر خیلی راحت میتونیم بگیم اونجا داره قوه نیست. چرا؟ چون قوه مال عنصره، ما ماده عنصری رو نمیبریم، یه ماده مناسب با آخرت با همین بدن دنیایی، با همین بدن دنیایی منتها نه با این ماده بلکه با ماده اخروی. خب وقتی که این ماده دنیوی که عنصر است همراه ما نبود، قوه دیگه همراه ما نیست. عرض می کنم در بنابر مبنی صدر راحت میشه قوه رو در آخرت متفی کرد. اما بنابر قول کسانی مثل عقلی حکیم که میگه همین بدن و همین ماده، همین ماده بدن که عنصری است منتقل میشه،
پس قوه هم میره،
باید به ظاهر قوه هم با این بدن بره. اما مرحوم عقلی اینطور تشریح میکنه مبناشو که بعد از اینکه ما مردیم رابطه نفسمون با بدنمون قطع نمیشه، برخلاف اون که معروفه. همه میگن رابطه قطع میشه، تعبیر با مفارقت میکنه، ایشون میگه اینطور نیست، رابطه ما با بدنمون قطع نمیشه. اگر رابطه قوی باشه بدن سالم میمونه، اگر رابطه قوی نباشه بدن خاک میشه، ولی باز هم رابطه هست. رابطه هم توضیح میده، الان بحثمون نیست، که به توسط نفس کلی انجام میشه با ابزار بودن نفس ما. آقلی حکیم بعد وقتی که این بدن عنصری ما به کمال میرسه، اجازه پیدا میکنه که این بدن عنصری وارد عالم آخرت بشه، نه نفس وارد دنیا بشه. چون اگه نفس وارد دنیا بشه دوباره یه وجود دنیایی جدید شروع میشه. بدن چون نفس رو بردن عالم آخرت، بدن میره سراغ نفس و در عالم آخرت با هم متحد میشن، یه موجود درست میشه. کدوم بدن؟ بدن عنصری که به کمال رسیده. به کمال رسیده یعنی خوبه ها رو از دست داشته. اون که باید به کمال برسونه، به فعلیت برسونه، به فعلیت رسونده. پس باز بنابر این مبنا هم در آخرت ما همراه قوه نیستیم، چون درسته بدن عنصری رفته ولی عنصری کامل شده و خالی شده از قوه و به فعلیت تام رسیده.
کمال
یعنی فعلیت بدن قوه.
فعلیت بعد از مرده. وقتی شما یه بیدید بدن خامه، بدن به کمال خودش نیست، بدن عنصری، ولی نفس هنوز به کمال خودش نرسیده. اون کمال
نفس هم به کمال خودش در حد خودش رسیده.
چرا؟ یعنی در جهنم چه کمال بیاره؟
در کمال حیوانیش. بالاخره در همون بود خودش کم کامل شده. اون در بود خودش کامل شده، در اون سواییتش، حیوانیتش کامل.
نمیشه که بگیم که بدن یه راستای جدایی داره، نفس یه راستای جدایی داره، این به کمال خودش در حد تام میرسه، نفس به کمال خودش نمیرسه، اینا دیگه هم آخرت با این چیگه نمیرسه.
بدن به کمال خودش میرسه، یعنی قوه سواییتش به فعلیت تبدیل میشه. نفس هم همینطور. هر دو به وزان هم جلو میرن. اینطور نیست که نفس کسی به سمت کمال بره و بدنش به سمت ضد کمال بره. اون شخصی که نفسش فاسده، بدنش کامل میشه در همون مسیر فساد، نه در مسیر صلاح. هرچی مناسب خودش تو کامل میشه. نه که حالا فرض کن کافر نفسش ناقص میمونه، بدنش کامل و کامل میشه مثل بدن یه انسان مؤمن. این نیست.
ما در وقت فرشتگان، در وقت بهشتیان داریم که بهشتیان همهش موجه لذته. حتی قبل اینکه ندارن که مرتبه بالاتر ببینن و بچه هفتر مرتبه بالاتر بکنن. با این حرف شما با اون سازگاره. ولی از طرف در جهنمی داریم یکی از عذابش میگه که مرتبه بهشتیان میبینن و عذاب میخورن و حسرت میکنن. این حرف با این توجه شما با این میزه میخونه.
نه این تازه تایید میکنه مطلبا. ببینید، پس تا اینجا روشن شد که قوه رو ما به دار آخرت منتقل نمی کنیم. در دنیا دارای قوه هستیم، در آخرت دیگه دارای ثباتیم، دارای قوه نیستیم. بنابراین اگر در دنیا توبه کردیم، مسلمون شدیم، بر می گرده همه چی. تو آخرت اگه بخواهم مسلمون بشیم، توبه کنیم، بیفایده است.
تو به آسان ما تقدم و متأخر، اونا عمل بگیره. شما تقدم و متأخر.
حالا اون عرض میکنه، بدین همیشهشون رو جواب بدن. اما شما فرمودید که بله، فرمودید که جهنمی ها بهشتی ها رو میبینن و حسرت میخورن. چطوری بهشتی ها رو میبینن ما اطلاع نداریم. اونا به خودشون هم توجه میکنن، حسرت میخورن. لزومی نداره بهشتی ببینن. بهشتی ببینن به طریق اولا به خودش نگاه میکنه. خداوند به اون میفهماند که نفس مطهری به تو دادم در ابتدا، ولی خالی بود. تو میتونستی او رو از کمال پر کنی، ولی از لجن پر کردی. اون دوتا قصه میخوره. یک قصه این که چرا کمالی رو که در اختیارم بود برای نفسم تحصیل نکردم. قصه دوم، حالا که قرار شد من برای نفسم تحصیل کمال نکنم، چرا همونطور خالی نذاشتمش؟ چرا پر از آلودگی کردم؟ دو تا حسرت میخوره. هر نفسی که آلوده باشه اونجا دو تا حسرت میخوره. و این حسرت رو دائما داره میبینه. دائما داره آلودگی های نفس خودش رو میبینه. این لازم نیست بهشتی ها رو ببینه. همین اندازه که آلودگی خودش رو ببینه حسرت میاد. حالا به چه نحوه بهشتی ها رو میبینه؟ شاید ما که نمیدونیم، شاید حس میکنه که اونها نفسشون مثل نفس من بود، به کمال زیر من به کمال نرسیدم. ولی آیا بهشت به اونها نشون میدند؟ اونا میتونن بهشت رو ببینن؟ خود دیدن بهش لذته، ولو حسد میخوره که به من نمیزند، ولی آیا میتونه ببینه بهشت رو؟ نمیدونیم. شاید نشون فرده. ما اطلاع از این جزئیات نداریم، هیچ وقت هم منکر نمیشیم. ولی آیا بهشت رو میشه دید؟ بهشت دیدنش هم لذت داره. از دور دادم یه باغ رو ببینه، ولی تو باغ هم نباشه لذت میبره. و به جهنمی حق لذت بودن نداره. چطوری بهش بهشت نشون میدن؟ شاید به همین نحوهایی که عرض میکنن باشه. شاید، نمیخوام بگم حتما اینه. شاید نفسش رو نگاه میکنه، میگه این میتونست بهشتی باشه و میتونست مترعیم باشه، الان به این صورت در اومده. این حسد هم دائما میخوره. اینا حتی مشا هم میگن، حتی این مشا هم میگن. آخه بعضی چیزا رو مشا توقع نداریم، میبینیم اونا می حرفا رو میزنن.
دوستان، خب این
دعوان
بهشت هم ساده میشه. بهش هم حسن و چرا بهشی حسن نمی کنه؟ یعنی مثلا به اونه اشون داده نمی شد و یه مسئله که خدا اجازه به اونه نمی ده که بتونم اون سیر تکمیلی که میتونه سر داشته بشن تا این حد رفت نمیشتر نرفتن اینه مثلا خدا های ازشون میگیره که حسن نمیده چطوری این چرا پس بهشی حسن نمی کنه؟ این چیزی که شما میگید تو بهشتن سال اونم باید ببینن خودشون گرد
بهشتی ها قبل از اینکه برن بهشت در خود صحنه قیامت و صحنه قیامت حساس فوق‌العاده می‌خورن. داریم کسانی که در مورد خدا تفکر کم کردن میگن که این فکرای تخیلاتی باطل و یابهی رو که ما داشتیم اگر به جاش در مورد خدا تفکر می‌کردیم چی می‌شد؟ همه حسرت می‌خوردن در مورد تفکری که ترک کردن. در حالی که تفکر بسیار آسان است. عمل یه موقع سخته چون تحمیل بر بدنه، برای نفس سخت نیست عبادت، ولی چون تحمیل بر بدنه بدن مقاومت میکنه خسته میشه. تفکر مال نفس، تحمیل بر بدن هم نمیشه، خیلی راحت انجام میشه، منتها خواسته های ما نمیزنه. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یه همچین کار بسیار راحتی در اختیار ما بود انجام ندادیم، حسد میخوریم. بعد که رفتیم تصرف الهی طلوعی حسد ما میگیره و خدا همه کار میتونه بکنه، و الا لولا اون تصرف ما مسد میخوریم. وقتی میری تو بهش، چون بهش جای غم نیست، این فراموشی آرز میشه، فراموشی و بیتوجهی نسبت این مسئله آرز میشه. ولی چه قیامت هست این مسئله؟ یوم الحسد من ندامه برای کفار تنها که نیست، برای مسلمین هم هست، همه حسد میخوریم. اما فراموش شما من نمیدونم سوالتون همین بود یا نه. من آیه رو میخونم.
اینجا صحبت هست دیگه، تغییر
نیست. بس آثار متفاوت مرتفع به چه فرق میگیره؟ همین میخوام همین عرض کنم. نمیدونم با سوال شما رو کامل متوجه میشم. آیه رو میخونم معلوم میشه که سوال شما متوجه شدم یا نه. آیه 13 سوره قیامت داره. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. این در قیامت به انسان خبر داده میشه. به ما قدم اعمالی که انجام داد و ما مؤخر. همین الان جای سواله دیگه. بعد وقتی ما تو قیامت هستیم مؤخر یعنی چی؟ مؤخری نداریم. مقدم درست اعمالی که مقدم انجام دادیم هست، اما مؤخرا چی؟
بعضی اصلا کارا میگن ثوابش مثلا بعدا میاد دوباره انجام دادن رفتارم برای میرسه، یا کاری لحظه نفس نیده باشه بعدش میاد میرسه دوباره. روایت هم داریم بسید که همین الان ما توی استعاد داریم میگیم کارهایی که از اول تا آخر انجام دادن منظور به نسبت اوله هست هم به نسبت
اوله. حال من نمیدونم با این آیه سوال شما همین بود.
نه با این رو گفتید دار صحبت هست. من میگم از این آثار منتقد و منتقد به چی برمیگرده؟ چی میخوره؟ خب میگه هرکی سنت بدی رو بذاره
در هر صورت اینه. این از شما سوالتون مربوط به همین آیه میشه. من خوندم دیگه. خب چندین معنا برای این آیه شده که بعضی از خود شما هم شده کرد. یکی ما قدمه و اخر یعنی اول و آخر اعمالتون بهتون نشون داده اول آخر این همش و این جای محاورات هست. نه اینکه اون چه که الان که اینجا ایستادید، اون چه مقدم کردید و اون چه بعد از این انجام میدید. منظور این نیست اون چه بعد از این انجام میدید داره آخرت که داره انجام داره عمل نیست. پس منظور اینه که تو همون دنیا اون چه اولا انجام دادید، اون چه آخرا انجام دادید، اول و آخر کارتون رو میبینید. یعنی همه کارا هیچی فروگذار نمیشه. و این تفسیر خوبی یه تفسیر برای این آیه. یکی دیگه این که مراد از مقدم اعمالی که انجام داده، مراد از مؤخر سنت هاییست که گذاشته که بعد از اینکه خودش مرد افرادی که به اون سنت عمل میکنه، سنت بد باشه پایین نوشته میشه، سنت خوبم باشه تفضلا به اینم داده میشه. پس مقدم یعنی اعمال خودش، مؤخر یعنی اون سنتی که گذشته و دیگران رو شامل میکنه. این دو تا معنا. معنای سوم مقدم یعنی اون چه تو دنیا انجام داده، مؤخر اون چه در برزخ براش آمده. مثلا باقیات صالحات گذشته، بچه خوبی داشته، بچهش براش هدیه فرستاده، قرآن خونده، نماز خونده، اونه که مؤخر یعنی بعد از خودش، مؤخر از خودش، مؤخر از مرگش، این هم اعمالشو بهش خبر میدن. این سه تا. چهارم ما قدم از خرچهایی که کرده، مؤخر از مالی که باقی گذاشته. مالی که باقی گذاشته مال خودش یه نیست، از این هم سوال میشه. ما قدم یعنی انبالی که به دست آورده و خرج کرده، مؤخر یعنی اون چی که باقی گذاشته، ترک کرده و رفته. این چهار تا تفسیر برای این آیه گفته. هیچ کدامش این نیست که در آخرت اگه اعمالی انجام داد اونم میبینه. شما ظاهرا میخواستین اینو نتیجه بگیرید که مقدم مربوط به دنیاست، مؤخر مربوط به آخرته. اگر آخرت دار ثباته، پس عمل کردن و از خوبه به فعلیت آمدن و تکامل پیدا کردن یعنی چی؟ این سوال شماست. معلوم شد که هیچ کدوم از تفاصیلی که گفته شد مربوط به آخرت نبود. هیچ مؤخر به معنی اعمال آخرتی نبود.
در معنای تفسیر دوم پس اومد دیگه دار
ثواب
نیست، چون
اگه
کسی عمل
حسنه
کرده باشه خب ثوابش
میرسه هی باید برشه رو بلند سر. تا کی؟ تا وقتی دنیا باقیه. و این که آدمی که میره تو بهش و قیامت بعد از دنیا، این بساط دنیا وسیله شده.
تو این تا دنیا تا برزخ هست، قیامت بعدش دنیا تمام شد بیاد نجا قیامت کبرا. تو مثلا
قیامت کبرا بله قیامت بله اینا تو برزخ اون چه که عمل کرده و سنت گذاشته براش میاد، تو آخرت که داره ثبات دیگه چیزی نمیاد، چون همه چی تعطیل شده.
آخرت معنی
اون که ثبات اون که دیگه اصلا سنتی باقی نمونده دیگه، دنیا جمع شده واسه خودش.
اصلا چه تفاوتی بین بشه جنت و آخرت؟ یه با هم فرق کنه اون چیزی که
در بهشتی که در آخرت هست میگن روزنه از اون به برزخ باز میشه. روزنه باز میشه این غیر از اونه.
خیلی چیزایی
که گفتن
اصلا
تو
روایت معلوم نیست مال
برزخه
مال قیامته.
میشه هر روزاشو گفت
درسته؟
این چیزهای بس رو ما نمیتونی فرصتش کنیم، این جزئیات رو نمیتونی فصل کنی، چون فلسفه در جزئیات بحث نمی کنه. کلام هم که چیز نداره، آگاهی نداره. اون که در روایات آمده به صورت جزئیات قیامت، اونا رو باید همونجوری بپذیری، هیچ استدلالی هم بهش نمی کنی. اونایی که به طور کلی میتونیم دلیلش بریم میاریم، مسائل کلی رو میتونیم استدلال کنیم. بیرون بسته که من عرض کردم خلود در جهنم بود، خلود در بهش بود، یه مباحث کلیه، اینا رو میشه استدلال برش کرد. اما جزئیات اون که شما دارید اشاره میکنید اون خصوصیات جزئیات رو باید روایت باید بجه. حالا این امر خاص در برزخ میخواد تو تنها وقتی یا در قیامت، این رو باید روایت بجه. ما فقط میتونیم بگیم وجود برزخی برزخی است بین قیامت و دنیا، و این هم میتونیم بگیم تو برزخ هم هنوز تکامل هست چون قبه هست. اینا رو میتونیم بگیم، اما دیگه جزئیات ریزترش رو نمیتونی وارد بشی. اگر هم وارد شدیم باید به استناد روایات باشه.
خب به بعد تعلق نفس و بدن میگیره، یعنی بعد از مرگ باز چون تعلق به بدن داره.
این یکی از قواست، نه قوه اختصاص روی نداره، یکی از قوه اینه. شما قوه های متعدد میتونی داشته باشی.
اصلا دیگه اونجا که ماده نیست که در برزخ، همونجا پشت جنب برزخی
بالاخره یک ماده برزخی وجود داره که قوه درش هست، اونجا رو خالی از قوه نمیتونی کنی.
اون
بهش
تو جهنم میاد
که
خالی از
قوه است. البته این خیلی هنوز روشن نیست، در فلسفه بحث نمیشه که آیا در آخرت تکامل هست یا نه. در آخرت آیا تکامل هست یا نه، بعضی از نقلیات دلالت میکنه هست، در آخرت هم تکامل هست، ولی خب فصل میگه نیست. مثلا پس این که کسانی که موفق به ملاقات با خدا هستن، میشه به ملاقات خدا رفت و با خدا ملاقات کرد، حالا ملاقات عقلی میشه ملاقات عقلی کرد و به کمال نرسید؟ تکامل باید باشه. ظاهر وضعی چیزا نشون میده که تکامل هست، متفصله میگه نیست. حالا چطوری میشه تکامل رو که اونجا هست توجیه کرد؟ اون دیگه از اوته فلسفه خارجه.
شاید تکامل باید تو قسمت کنیم، یه تکامل خروج از جهنم به بهشت، یه تکامل سعود در مراتب بهشت، این دومیه، درسته؟
علایان بالاخره تکامله دیگه، علا هر چی باشه تکامله، تکامله این خروجه من قوبته درست کنیم، پس باید اونجا هم قوبه رو درست کرد، ولی فلسفه اجازه نمیده، میگه اونجا در سبات، خود نقلیات هم میگه اونجا در سبات. مگر بگیم تکاملی که در اونجا بر اثر ملاقات با اله انجام میگیره، اصلا یه سنخ دیگه است، از تکامل های ناشناخته است که ما در روشن پیل بستیم، و این حرف بدی هم نیست.
اما فردی در مرکه در مجرد جلسه پیش گفتیم،
بله،
مجردان شوق دارن به سمت خدا، اونا هم پس هر تجشون
یا شوق دارن یا خروج از قوه ذاتی به وجود عطایی. بله ممکنه اصلا تکاملی که در اینجاست از سنس تکامل اینجا نباشه. یا مثلا گفته میشه در قیامت، این ملاقات با خدا بود، در قیامت گفته میشه سالی یک بار انسان ها حق دارن ائمه معصومی رو ببینن، اجازه دیدن و یه فعالیت بشون که توشه سالی یک بار، حالا سال بهشتی سال دنیایی اینش معلوم نیست،
همه انسان ها یادات شیعیان
نه بهشتی ها، بهشتی حق دارن ببینن. خب حالا آیا با این دیدن هیچ تغییری در انسان رخ نمیده؟ یا بدون شک یه تغییراتی پیش میاد.
در باشی
که باید سوال بده دیدن چه کاره؟
لذت داره. اگه
ثبات
میشه لذت
نیست. نه، ثبات لذت تو داره. ثبات با لذت منافع نداره. مگه عقول الان لذت نداره؟
شروع زدیم. وقتی ثبات لذت
داره،
اگه عقول به خیلی لذت
دار جماله. دار دار جمال. اینجا ما یه صحنه زیبایی میبینیم، یه صحنه زیبا، مثلا پس اون یه مرغزاری رو، یا یه پس اون دریاچه ای رو، یا پس اون یه حیوانی رو، یا یه انسانی رو وقتی ما میبینیم، بالاخره اون قوه حیوانی ما یا قوه باطنی ما لذت میبره. خب اینو توجه کنید، من این کار ندارم، اینو مقدمتا گفتم. در داری که جمال محضه، دار اخول رو میکنه، داری که جمال محضه، اینجا این زیبایی ها رو که ما بیدیم در کنارش خیلی چیزای دیگه هست که شاید اون لذت ها رو کمرن کنه، اما در داره عقول، در عالم عقول صرفا زیباییه، مگه میشه لذت نباشه؟ منتها ما چون لذت رو در امور پست به کار بردیم، غالبا در اونجا اطلاق لذت نمی کنیم، حتی در مورد خود خدا که دیگه قبه مسلما نیست، اونجا که دیگه بدونش هست قبه نیست، همش فعلیته. در مورد خود خدا فلاسفه معتقده به لذت هم، منتها میگن ما تعبیر به لذت نمی کنیم، تعبیر به ابتهاج می کنیم. خداوند از این که به خودش علم دارد، نه علم پیدا می کند، علم دارد، لذت دائمی دارد، نه لذت پیدا می کند، من تو تبدیل به لذت نمی کنم، میگیم ابتهاج. پس لذت مستلزم وجود قوه نیست، هر موجودی از کمال خودش لذت می برید، چی می خواد بشه؟ فقط لذته، نه تبدیل قوه به فعلیت. لذتی که ما از دیدن خدا میبریم در قیامت، یعنی دیدن عقلی، یا لذتی که از دیدن ظاهری ائمه میبریم، این احتیاج به خروج من قوت الا فعل نداره، ولی من میخوام بگم این لذت کار ندارم، میخوام بگم آیا میشود که انسان به ملاقات خدا برود و با خدایی که کمال محض ملاقات کند و هیچ بر خودش کمالی اضافه نشه؟ نمیدونم، شاید هم نشه، ولی به نظر میرسه که انسان به هیچ حوالی میرسه. و این به کمال رسیدن معنیش همون تکامل پیدا کردنه. این که مگر این که بگیم تکاملی نیست، فقط با قول شما لذت خالصه و لذت هم که مستلزم خروج مرغوم تلالفیل نیست. اخ میتونیم قیامت رو با دار سوار توجیه کنیم، هیچ خوبی هم در او قائل نشیم. اینا راه هاییست که من دارم عرض میکنم، منتها کدومشون میشه ملتزم شد؟ این دیگه وزیر قسمتاش رو عقل نمیتونه دخالت کنه، باید واگذار کنیم به نقل. البته در بین فرمایشاتتون مطلبی داشتید، من وقتی گفتم ائمه رو مؤمنین میبینن، شما فرمودین یعنی شیعه، من از سیر اهل بهشت. آیا فرق است بین شیعه و اهل بهشت؟ این خیلی مسئله مهمیه. آیا فقط اهل بهشت و شیعیان تشکیل میدن؟ یا این که اهل بهشت اهم من از شیعه؟ این جزء مبهماته.
خودتون گفتید که بهش مثلا طبقه
اول اهل سنت. بله، اینا رو نمیشه خیلی دقیق حساب کرد. نقلی ها هم در اینجا با هم مخالفت دارند، لذا نمیشه حساب کرد. ما دلمون خوشه که اهل بهشت اهم من از چیه، دل ما خوشه که اهل بهشت اهم من. شاید این دل خوشی ما باشه، واقعیت نباشه، شاید منحصر باشه به شیعه. البته شیعه که ما میگیم مال مسلمینه ها، ولی قبل از اسلام هم انسانهایی بودن که لیاقت بهشت داشتن، ولو به ظاهر شیعه نبودن، اصلا مطلع نبودن از اینکه ائمه بعدن میان. حالا مثل انبیاء الله چرا مطلع بودن، ولی مردم عادی مطلع نبودن. به همین اندازه که ایمان می آورد به پیغمبر خودش براش کافی بود، لازم نبود پیغمبر آخر زمان ایمان بیاره تا چرا سبب اهل بیت ایشون. اونا حالا ممکنه به ظاهر جزی شیعیان نباشن، ولی تو بهش نستن، اونا رو عرض نمی کنن. تو همین دوره خودمون که الان دوره اسلامه، دوره حکومت اسلامه، یعنی دوره حاکمیت اسلامی که اسلام حقه و باید همه به اسلام اعتقاد پیدا کنند، خب گروهی یهودی هم، گروهی مسیحی هم، گروهی مثلا مسلمان هم، تو مسلمان هم شاخه های مختلف داریم، اینا رو داریم بحث میکنیم که اینا میرن تو بهش یا نمیرن. اون چه که ما داریم اینه که کسانی که مشرکن بهش نمیرن، این درسته، ولی غیر مشرکین میرن بهش یا نمیرن، اون معلوم نیست. همونطور که اشاره کردم خداوند مواضع زیادی داره که بندگانش رو تو اونجا نگه داره، فقط بهشت و جهنم نیست. گروهی رو بفرسته بهشت، گروهی رو بفرسته جهنم، گروهی رو تو مغزرها دیگه رها کنه. به قول یه نفر میگفت خداوند چراگاه زیادی داره. خب افرادی رو که قابلیت بهشت ندارن ولی استحقاق جهنم هم پیدا نشدن بفرسته تو همون چراگاه. این همه احتماله، ما هیچیشو نمیدونیم، همش احتمالاتی داریم میشیم و به ما رفتی نداره. تا ما دلمون رو میخوایم خوش کنیم، ولی به ما چه رفتی داره؟ ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم، خودمون رو به کمال برسیم.
مشرکین هم به یقین نمیتونه
بگیم که اهل بهشت؟ نه، به یقین میگیم، چرا؟ چون خودشون گفتن
خدا فرمونده، اما برخلاف لعی خدا میتونه عمل کنه.
میتونه عمل کنه، خب بالاخره گفته این کارو میکنه.
حالا خب میتونه برای خدا به وعیدش عمل
کنه، قطعی نیست، قطعی نیست، ولی روایت گفته این عمل انجام میشه. وقت یه جا میگه مخلد در جهنمه، مخلد در جهنمه، این همه حالا بعضیش بعد است، بعضیش خبره، نمیشه بعضیش خبر کرد. حالا خلف وعید میتونه بکنه، ولی خبر دروغ که نمیتونه بده. بعضی جا خبر داده اینا مخلدن. علاوه بر این خیلی مسئله عرض میکنم روشن نیست، خیلی هم به ما ربطی نداره، ما در حد تواناییمون بحث میکنیم، آخر سرش هم میگیم نمیدونیم، هر چی خدا میکنه همون درسته، حکیم میگه هر چی میکنه درسته.
این
که
مثلا
لذت در حد بوده است، اینه یا اونه؟ نه، لذت عالی نیست، لذت متعدله. من اینو مثال دارم، در یه اتاقی کسی رو بذارن بله، توی یه اتاقی بذارن و بهش بگن تو آتش ننداختی میت، چقدر لذت میبره با این که لذت رو بهش گیری نداره. خب بذاریم از این، اصلا این جزء بحث ما نبود.
حارزه لازم هست؟
بله حارزه لازم بله. رسیده بودیم به این آیه، قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة. این آیه هم داره ما رو امر به تفکر میکنه. ما داریم بحث میکنیم در آیاتی که به ما میگه علم بیاموزید، اعتقاد درست کسب کنید، اینها باعث کمال شما هست. در این بالاخره رأس الحکمه رو، رأس السعادات و حسنات رو داریم توضیح میگیم. آیه میگه که سیرو فی الارض، ما رو دستور میده که در زمین سیر کنید. آیه منظور اینه که سیر بدنی بکنید، خودتون خسته کنید، یا اینکه سیر تفکری بکنید، یعنی در زمین تفکر بکنید. خود قسمت بعدی آیه مشخص میکنه مطلب رو، با فای کفری میگه فنظرو، برید تفکر کنید در زمین، ببینید خدا چگونه خلق و شروع کرد، به همین نحوه قیامت رو شروع میکنه. یعنی کسی که قدرت داشت از نیست هست رو به وجود بیاره، چطوری قدرت نداره که قیامتی برپا کنه؟ شما ممکنه قیامت هستید، در قدرت خدا شک میکنید، برید تو زمین ببینید که اون قدرت مشهوده، جای شک نیست. خب ملاحظه میکنید سیرو فی الارض منظورش این نیست که سیر بدنی بکنید که خسته بشید، بلکه سیر فکری بکنید، حالا که همراه سیر بدنی باشه چه تو منزل نشسته باشید فکر بکنید، هر دوی سیرو فی الارض صدق میکنه. صدرا هم همین استفاده رو میکنه، میگه مراد از این آیه مسافرت های بدنی نیست، مراد همون سیر تفکراتی است که انسان رو به علمی نائل میکنه. بعد از آیه استفاده دیگری هم میکنه، وقتی رسال برس میکنم صفحه پنجیم، سطر پنج، قل سیرو فی الارض فانظرو که چگونه خلق رو شروع کرد. خلق چیه؟ خلق یه اصطلاح عام داره که بر همه موجودات غیر واجب گفته میشه، همه خلق خدا. یه اصطلاح خاص داره که خلق یعنی امور مادی، دیگه شامل عقول نمیشه، اونا رو میگن عالم امر، موجودات مادی میگن عالم خلق. این اصطلاح خاصه. یه اصطلاح اخص داره، خلق یعنی موالید ثلاثه، که اطلاق خلق خیلی بر این موالید ثلاثه رایجه. موالید ثلاثه عبارت است از جماد و نبات و حیوان، که انسان هم جز حیوان حساب میشه، جدا حسابش نمی کنه. این موالید ثلاثه در واقع همون مرکبات عنصری هست، عنصر بسیط عبارت است از آب و خاک، هوا و آتش، و عنصری که مرکب از اینها باشه عبارت هست از جماد و نبات و حیوان. چرا مبالید ثلاثه بهش میگن؟ فقط اشاره میکنم رد میشن. در جهان قوای فاعله داریم و قوای متفاعله، یا اجرام فاعله داریم و اجرام متفاعله، هر دوش هست. به فاعله ها میگن آبا، به منفعل ها میگن امهات، به حاصل تأثیر فاعل ها و تأثیر منفعل ها میگن مبالید. همون وضعی که بین زن و مرد، انسان یا حیوان برقرار است، که زن که مرد رو فاعل میگن، مرد زن رو منفعل میگن، حاصل فعل و این فاعل متولد میگن.
فرق
بین
معنای اول
و معنای
سومی
شده بود
که فقط خلق ماده
و این ستان
که ماده
هستن، به چه معنی هست؟ این حالا تمومش کنم، من دو مرتبه باید برگردم این توضیح بدم.
بعدا خصوصا ابداع اینجا داری چیز میکنیم.
بله
بعد کیف بعدا و خلق
نه ابداع میشه. افلاک هفت گانه رو میگن آباء سبعه، عناصر اربعه رو میگن امهات اربعه. از تأثیر افلاک و تأثیر عناصر مرکبه که جماد و نبات و حیوان درست میشه که بهش میگن مبالید ثلاثه. آباء سبعه، امهات اربعه و مبالید ثلاثه. این مبالید ثلاثه رو میگن خلق، یعنی اون که با ترکیب آفریده میشود. خلق یعنی مرکب کردن این مواد بسیط. اون وقت شاید بر فلک اطلاق خلق نشه. چرا؟ به خاطر اینکه مرکب نیست، بسیط. بر بساط اربعه هم اطلاق خلق نشه. اون وقت بر مبالید ثلاثه اطلاق خلق میشه. این اطلاق اخصه. پس خلق در ابتدا یعنی ممکن، این اهم مذهب است. در وسط یعنی موجوداتی که مجرد نیستن، حالا چه فلکی باشن چه عنصری باشن، عنصری هم که بسیط باشه چه مرکب باشه. و سومی خلق عبارت هست از مرکبات عنصری که درشون ترکیبی رخ میده و همون ترکیب رو میگن خلق. حالا اینا مهم نیست. خدا میفهمد کیفه بدع الخلق، نظر کنید که خلقت رو خدا چگونه شروع کرد. نمیخواد بگه ابداعی شروع کرد یا نه، میخواد بگه خلقت که خدا چطوری شروع کرد. اگر توانست خلقت رو شروع کند، پس میتواند قیامت رو هم برپا کند. اون کسی که توانایی داشت خلقت دنیا رو شروع کند، توانایی هم دارد که خلقت آخرت رو شروع کند. داره دستور میده به این افراد که اعتقاد به قیامت پیدا کنید و شاهد هم دارید، نمونش به همین دنیا. کیفه بعد الخلق ثم الله ینشأ النشأة الآخرة بعد الأولى، بعد دنیا، بعد از نشأه اولا که دنیاست، آخرت رو خدا ایجاد میکنه. اگر باور ندارید ایجاد دنیا رو ببینید. و هذا السیر المأمور به لیس الا سیر الفکری، این سیری که خدا در این آیه بهش امر کرده که فهمید سیر فلس، لیس الا سیر الفکری و حرکت المعنوی، جه مراد سیر فکری و حرکت المعنوی است. دون تعب الجباره، دون تعب الجباره، نه اون نه سیری است که باعث تعب جباره و اعضا بشه. یعنی اون سیر بدنی لازم نیست که باعث خستگی میشه و چه بسا که منافات با تفکر هم داره. وقتی انسان خسته میشه یه حال تفکر نداره، بلکه منظور سیر معنوی و سیر تفکر است. چی فرمودی؟
این لیسه الا نظر خیلی زیاد رویه. چون
دیدن هم مدنظر باشه. دیدن هم منشأ تفکره. خداوند میفرماید سیر در زمین کنید، سیر تفکری کنید. حالا چه بخواهید بدنتون رو به تعب بندازید چه نندازید، چه بخواهید عقلتون رو به کار بندازید، چه بخواهید چشمتون رو به کار بندازید، به دنبالش عقل، همه اینا شده نیست.
درست همین که شون میگن که نیست، بگرد نیست سیر فرشتی.
بله
نیست
فقط سیر فکریه به دلیل پنزم بعدش. سیر بدنی اگر با فکر همراه نباشه پشت سرش پنزم کف بدن خلق نتیجه گرفته نمیشه.
فقط منظور خدا این نبوده که شما فقط نگاه کنید،
فکر کنید، نه اینکه حالا برید یا نرید، این مهم نیست.
یا فقط نگاه کنید دیگه، فقط نگاه کنید، اگه لطفی نداره اگر هیچی بهش فکر نکنید.
بله، یعنی فکر بکنید، حالا چه همراه با سیر بدنی باشه چه همراه نباشه، فکر رو از مخواسته. ولی اینطور نیست که بگه سیر بدنی نکنید، فقط بشینید بشه فکر کنید. شما ظاهرا این از عبارت صدرا اینو فهمیدید که صدرا میخواد بگه فقط فکر کنید کار دیگه نکنید. نه، خدا میگه فکر بکنید، حالا همراهش کار دیگه میکنید بکنید. میخواد مسافرت هم بکنید بکنید، میخواد با چشم ببینید ببینید، ولی اون که شما دارید اشاره میکنید فقط دیدن چشم نباشه، یافتن باشه، تفکر کردن باشه. ولی دیدن چشم بدون تفکر چه ارزش داره؟
از ماده رعا استفاده کرد، تنظروی حالت
تعملی اصلا نظر به من فکر هم آمده در کتب کلامی، در کتب کلامی بحث در نظر میکنن، نظر این فکر کاری به دیدن نداره. خب آیه رو دقت کنید، دوباره آیه رو ببینید، تفکر کنید تا کیفیت شروع خلق رو بدانید. بعد داره ثم الله این شروع نشأت الاخره، بعد خدا نشأت آخرت رو انشاء میکنه. اگر با تفکر آمدید موفقید، نشأت آخرت رو خدا برپا میکنه. کی میارید تو اون نشأت؟ تفکر میارید. اگه تفکر آوردید، حیاتتون به اون تفکریست که از دنیا با خودتون در آخرت میارید. صدرا که ذیل آیه رو داری میبینه، میگه آیه صدرش به شما میگه تفکر کنید، ذیلش داره آخرت داره مثل میکنه. پیداست که میگه تفکر کنید تا توشه آخرت درست میرید. یا لااقل این رو میتونید آیه استفاده کنید، ولی آیه منظور منحصرش این نباشه، ولی بالاخره این میشه از آیه استفاده کرد که تفکر کنید تا در نشأه آخرت آمدید بی توشه و دست خالی نیاید. بعد ایشون از همین جا استفاده میکنه، میگه قبلا هم گفتیم، یعنی در آخر جلسه قبل گفتیم که حیات انسان بعد از موت و مفارقت به معارف و تحقیقاتیست که کسب میکند. ایشون میفهمد این مثلا من اشاره کردم، بعدا به تفصیل در این باره بحث خواهم کرد که چطور در آخرت تخیلات ما و تفکرات ما تأثیر گذارد. آنچه من در اینجا در خیال خودم میارم چه خوب چه بد، در قیامت در من تأثیر میکنه. صدرا معتقده که در قیامت دو تا بهشت داریم، دو تا جهنم داریم، یک بهشت در درون من یا جهنم در درون منه که اون تخیلات دنیاییم رو مرور میکنه. اگه تخیلات خیر است متنعمم، اگه تخیلات شر است معذبه. یک بهشت و جهنم در درون خود منه، یک بهشت و جهنم هم در بیرون داره. این اعتقاد ایشونه. پس بهشت و جهنم درونی رو قائله و بهشت و جهنم درونی به معلومات من ارتباط داره، معلوماتی که تخیل کردم. نمیگه تعقل، تعقل رو نمیگه، چون تعقل سراغ خیر میره، تعقل سراغ شر میره. مگر تعقلی که زیر نظر تخیل کار کنه، انارات العقل مکسوف هم به تو هوا، با اطاعت از هوا و هوس نور عقل خاموش شده باشه و این عقل مقلوب خیال قرار داده بشه، اون وقت باز هم عقل در حد تخیل فعالیت میکنه، با اینکه عقله ولی افسار شده رو دست خیال، خیال هر جا میخواد او رو میبره، وقت این باز صور خیالیه رو در خودش میاره دیگه، صور عقلیه نداره، اینم صور خیالیش باعث عذابش میشه. اون صور عقلیه هیچ وقت باعث عذاب نمیشن، چون صور عقلیه همه محسنات هست. صور خیالی هست که دو جور ممکنه باشه، به مرتبه عقل که برسیم مرتبه ملکوته، در مرتبه ملکوت بد وجود نداره، همش خوبه. بنابراین صور عقلیه ما همه محسنات هست، اون صور خیالیه به دو قسم تقسیم میشن، خوب و بد. حالا ایشون هم صور اعتقادات هم میگه، وقت صور اعتقادات میتواند عقلی هم باشه، منتها اعتقاد عقلی ما، اعتقاد حقه. اعتقاد باطل عقلی نیست، اون بازم تخیلیه. یعنی مشرک به عقلش مشرک نشده، به خیالش مشرک شده. اگه عقلش رو به کار میداخت موحد میشد. عقلی وقت ما رو دعوت به شرک نمی کنه. خیال که قوه حیوانی چرا گاهی ما رو دعوت به شرک میکنه، اما عقل دعوت نمی کنه. بنابراین اون کافر به اعتقاد انسانی و عقلیش کافر نشده، به اعتقاد خیالی و شیطانیش کافر شد.
اما وقت قبل اعتقاد دیگه هم قبل اعتقادات برای اونه که اهل ایمان هست در مرتبه عقلی و خیالی حتی برشون شکل میگیره، ولی فرید ولی قبل اعتقاد در اونه که اهل اعتقاد هستن اصلا عقلی که نیست، ولی همون خیالیش هم باشه و ایمانی هم هست.
بله، این مطلبی که فرمودین درسته، برداشت از این عبارت هم شاید بکنیم، ولی حاکمی بر این عبارت داریم. از می کنم خود عبارت همونطور که الان من دارم بیان می کنم، شما هم فرمودید، خود عبارت نشون میده که افراد بد آخرتشون رو با خیالهای بد آباد می کنن، افراد خوب آخرتشون رو با خیالهای خوب و عقلیات خوب، چون عقلیات بد نداریم، با عقلیات خوب و خیالات خوب آباد میکنن. هر دو دارن آباد میکنن. اون اینطوری آباد میکنه. این حرفیست که از این عبارت میتونید درگیرید. نمیدونم کتابای شما همین چاپیست که من دارم فرق میکنه. صفحه 6 الان ما صفحه 5، صفحه 6 آخر صفحه، آخر صفحه، یعنی قاعده دومی که بعدن میخونیم وسط های قاعده اینطوره. داره که بناء الاخره علی المعرفت و ذکر فامارتها بالاعتقادات والعلم والنیات صالحه والادراکات خالصه. اعتقادات فاسد رو نمیاره، میگه امارت آخرت به اعمال صالحه است. بعد پشتش میگه و بناء الدنیا علی الظلمت المادیه و اماراتها بالامور شهریه. اینو در دنیا میگه، در دنیا امارتش با شهوت و اینهاست. بعد هفتش خط بعد میگه انسانهایی که جاهلن و در قیامتن، اینا فکرهای دنیایی دارن. یعنی چی؟ یعنی بازم لذت اجسام دنیایی و اغراض و شهوات دنیایی درشونه، پس اینها گرفتار همون ظلمت دنیایی. یعنی اینا آخرشون امارت نداره، آبادی نداره. پس این دو تا عبارتی که من از قاعده بعدی به عنوان شاهد آوردم نشون میده که مراد صدرا از این عبارتی که الان داریم میخونیم تو صفحه 5 مرادش هر دو نیست، ولو ظاهر عبارتش همونطور که خود شما اشاره کردید میسازه با هر دو، ولی اون قرینه بعدی که ایشون میاره نشون میده که مرادش هر دو نیست، بلکه امارت آخرت به اعتقادات صالح است. اون اعتقادات فاسده باعث خراب آخرته، باعث امارت آخرت نیست.
در اعتقادات در اونهایی که اهل هستن چی میشه؟ در حال من صورت
هستن؟ بله، صورتش هست. از کدم صورت فاسد که در آخرت توی ذهن ماست باعث عذاب ماست، حتی ما معذبیم به خاطر اون صورت. از کدم جهنم داخلی ماست، نمیگیم اینا نیست، ولی اینا آبادی آخرت نیستند، اینا تخریب آخرت ما، نه آبادی آخرت ما. ما باید آب آخرتمون رو با صور صالحه آباد میکردیم، حالا با صور فاسده خراب کردیم.
همه مطلب از همه شما خیلی دریم و میدانه همه مطلبی که از کاری برای همیشه اشکار میدید که بعضا پیش میان در اخری اون چیز مطلب میدید که استاد داشتن خواهد میشه که اون صور اعتقادات انسان رو صحیح و سالم به پر برانه و انسان این بار اعتقاداتش رو بشه به تبعش حالا عمل درست میشه و نمیدام اون طرف کارش را حد تره در این حاضر انسان در تحت معلم و استاد رو قرار نگیره کما اینکه اکثرا اینجوری هستن به انسان داره شخص اصلا صالح باشه و دیگر به بازم استاد بدارن
اگر کنم اگر قاصره مشکل نداره، اگر مقصره که مشکل نداره.
همیشه ما همین جواب میدیم، ولی این جواب قبول کنید که این جواب اشتباهی، جواب قبول کنید. چرا؟ چون اگر بنا بر اینه که شخص مشکل داره، اگر ما یک عبدی در مشکل داشته باشیم که حتی به لفظ هم در میده تا یه چیز عبد ما میگیم، عبدی دارید نامستید. این با یه جمله بگیم که حالت و قاصر بودید مقصر این ارنایه دیگه همون طلبه این قبول داریم این حرف ارنایه
نه قاصر باشه قاصر باشه اون خیالات فاسدش یه جوری اصلاح میشه ولی اگر فاسد اگر مقصر باشه اون دیگه اصلاح پذیر نیست
قبول کنید اینا تفتر زدن ها هر پر نمیشه
چی ها شما میخواد حل کنید شما میخواد حل کنید میخواد بگید که این کسی که زیر دست تربیت خوبی قرار نگرفته و نتونسته به کمال برسه این چه جرمی داره میخواد اینو بگید چه جرمی داره که در آخر ازش شم میدنن یا از خیالات فاسدش رو جلوش سان میدن میدونم من سوال میکنم اشکال شما چیه نه من قبول ندارم شما اشکالتونه بگید شما اشکالتونه بگید من متوجه نشدم میخواد بگید که راضی نمیشید من آخه نمیدونم شما اشکالتون چیه اشکال دارید که عدالت خدا مشکل پیدا میکنه اشکال دارید که این انسانی که تحت تربیت خوب قرار نگرفته محروم شده به اجبار محروم شده بدون اختیار محروم شده این اشکالتونه اگر اشکالتون این باشه قاصر و مقصر جواب خوبیه اشکالتون همینه یا نه خب از اشکال من وقتی اشکال شما رو من نمیدونم چطوری جواب بدم خب شما بگید اشکالتون چیه
اشکال من این شکلیه شما خود راضی شدید با این
شما بگید راضی به چی ببینید من دنبال اینم که شما بگید به چی راضی میشی شما دوباره میگید راضی میشی خب من نمیدونم شما چی رو میپرسید
هر جوری هر مدلی در نظر بگیرید خودتون راضی به چند مدل راضی
شما میگید اساس حیات شما در آخرت به علمه بعد از اون بعد میگیم خوب نگاه میکنید به آدم ها میبینید که خیلی وضع جامعه خرابه این حرف با اون توجیه سازگار نیست یعنی خود این حرف یه حرف کاملا اونجا رو استخونجا رو محکم میگه ولی از اون وقتی میگی پس انگیزه آدم های بدون علم چی میشه قاصر و مقصر با این استدلال قوی سازگار نیست
اما اگه حالا حضرت آقایی یه نبیه شما هر جا شما سوال کننده شما باشید سوال کننده من نه حضرت آقایی سوال کننده و سعی کنید این سوال رو خوب بپردارید یعنی بکنید شما از در بند وکیلی که این سوال رو بپردارید بعد من در جواب شما به شما میگم آقا جان
شما را میشوریم.
شما رو در هر جوری تو کلاس بگی آقا من دو افتاد این درستم بعد این درستم یه درست سهیزه که در حالت بیومره نمیدم حواستون میدم حسابی باید درست بکنید و مبنا که این چند تا کتاب یک من دارم میگم کتاب یک دو سه چهار این پنجاه کتاب باید بکنید در این وقت
جنرل جنرل به صورت جمله متوجه عرض کنم آن چه گفتید درست گفتید
بس همه خواهد چون شرفاتی خیلی بوده باردی بس رو کنه شما بودن
اون
محیطیه بگیم اینجا پیش میگم یه دفعه بعد بچه ها میخوام خوب بمونن اون حدثشون بزنه ولی یه دفعه یه اتفاقه پیش میاد یکی مثلا میره جورا تصدق میدونم اون یکی مثلا عمش معلوم میشه اون یکی بنام میشه شوهر عمش اینجور یه اتفاقه پیش میاد یه شبه پیش میاد اینا نمیتونن اصلا هیچ کدوم از این کتابه شما این رو مطالعه کنن اصلا بعد اون خبر ندارن که شما همچین کتابهای معرفی بعد در نهایه یه امتحانی هم رو باید بگیریم اونجا هم همچین قشنگ رو باید تفکیک کنیم این حسابی ها در همه جا بیاد دیگه بعد آخر اون دیگه قبول نمیشه بعد آخر دست آخر بیدی که حالا اونایی که هم نشو بود و اونجا چرا اینجوری کنید که دست خدا بیم اما اول بود که همه قبول میکنن دیگه اینقدر نفعه رو تفکیک چیم بعد قرارم که اینه که خیلی ها در اون خبردار نیستن مرمون شما چیه تو امتحان کرد
ببینید با یه جمله عرض میکنه خداوند حکیمه هیچ وقت گوهر رو در مزبله نمیندازه مثلا معنی حکمت همینه گوهر رو تو مزبله نمیندازه اگر من روح آلوده بردم روحی بردم که مزبله بود آیا خداوند در آخرت گوهر به این روح میگه؟ مسلم نمیگه اما باید ببینیم چطوری روح من مزبله میشه که گوهر نصیبش نشه
تمامیت حق شکر میکنم تمامیت حق همین جاستا بنده قاله بینم نمید نفر که اتفاق بیرده
خب حالا اجازه بدید آیا میشود کسانی رو ما داریم حساب میکنیم کسانی داریم حساب میکنیم که متوجه شدند که میتوانستند اعتقاد صالح به دست بیارن پیغمبر براشون آمده یا اینکه اگر پیغمبر اون رو ندیدن خبر پیغمبر رسیده به همه رو فهمیدند تمام راههای کمال بهشون گفته شده و اینها عمل نکردن آیا اینا روحشون مزبله هست یا نیست؟ عمل نشده، عمدن هم عمل نشده. چرا؟ یکی از سه جهت داره. دقت کنید چی عرض میکنم. یا عناد داشته. یا عناد نداشته. مشغول دنیا شده. و به خاطر اشتغال دنیا اعراض کرده از اون کمالات. اولی رو میگیم معاندین. دومی رو میگیم مورزین. گروه مثلا که نه، میگن بلش کن به هیچ اعتنا نمی کنند اینا رو میگیم مهملین این سه گروه هر سه کارشون خرابه منتها خب معاندین بدتر معارضین متوسط مهملین کمتر اینا هر سه متوجه کمال شدند نیمدند یا مشغول دنیا شدند یا عناد داشتن یا بیخیال گذروندن آیا شما این سه تا رو مقصر نمی دونید این سه تا رو مقصر نمی دونید این سه گروه مسلم مقصرن منتها تقصیرشون تشکیکیه مراتب بالاتر داره پایین تر داره اینا رو خود عذاب میکنه اما کسانی که متوجه این نبودند متوجه نبودند اینا رو خود عذاب نمیکنه وقتی عذاب نشد چه مشکلی پیدا میشه چه بسا که به اینا ترحم هم بکنه و گوهری هم بهشون بده نفسشون پلید نیستن نفس صافه پلید نیست خب دیگه این چیز بد بار آورده بی توجه یا با توجه مسلم این توجه داشته نه بی توجه اینو شما دارید میگید بی توجه برگردید به جامعه نگاه کنید جامعه ما وقتی کار بد میکنیم میشه به کار بد کرده ما داریم همینطوری تاثیرش میکنیم، بی خودی داریم تاثیرش میکنیم.
حقیقتا
نمیدونه آیا اگر ندونه عرض میکنم، اگر ندونه روش صافه. اگر ندونه و اینا که و اینایی که نمیدونن بسیار کمه، بسیار کمه. شاید مثلا در بعضی زمانها مثلا وجود نداشته باشن. اونایی که میدونن داره روش مزبله میکنه دیگه، همون که عرض کردم اول. شما دارید تو بحث، شما دارید تو بحث.
حالا
علایه‌الان ببینید شما تو جامعه بیایید خوشبین نباشید، واقع‌بین باشید، نه بدبین باشید نه خوشبین، واقع‌بین باشید. نوع مردم رو ببینید، کارت بد که میکنن بهشون بگید کارت بده یا کار خوبه، بلافاصله میگه بده، عادت کرده. یعنی اگه بخواد جواب بده ها میگه بده. همه یعنی بیشتر کسانی که کار بد میکنن خبر دارن.
استاد این مسئله به شما عرض کنم، همه اینا به یک مسئله درمیگردن که مربی و زنی شهرن ناخداغا اون چنان پردرش پیدا کرده که جبرن به طرف درمیگرد. این هم همه شد بوی چیز بدا بوی بیتبایی بده، ولی این بباره هر که من نگانم این هم عمر
نداریم. نداریم کسی که نداریم کسی که جبران به سمت کار بد بره. نداریم کسی توی زن تو زنتون تو زنتون دارید میسازید، تو زنتون دارید میسازید، واقعیت خارجی نداره.
برای
قوی سلامتی
هم
این عذرایی که ما داریم درست میکنیم هیچ کنون بجا نیست. این عذرایی که ما درست میکنیم هیچ کنون بجا نیست. واقعا بشر مگر اونایی که جاهل محض باشن و الا بشر محضی نیست.
یا همون به سیمن در همین قول خودم دیوان نکنید چند تلقی هم محمدی محمدی زنی کن همیگر محمدی کلاس می‌ذارید، درس و بحث می‌کنید، در همین راه. من کارو کردم خود شخص منده با،
من طلبه هم، در هم درس موضوعم خوندم، درس هم می‌کنم.
این کارو
چه من گم می‌شم؟ شما دارید مثال می‌زنید به یه طلبه یا عامی. طلبه ازش توقع بیشتری است، عامی کمتر. ما در هر کسی به حد خودش داریم حرف می‌زنیم. ولی اون عامی در به معلومات خودش عمل کنه. مثل این طلبه هست که داره به معلومات خودش عمل کنه. این
سال توقعه از کجا میاد؟ مگه باز بس همون لازم و مطلوب نیستیم؟ شما هر چقدر در باز صفات خود ایجاد کنید ایجاد کردیم. این توقعه به کی از شما داره که مثلا بیشتر انجام بده؟
نه کسی عالم است به این که این صفت خوبه اون ازش توقع بیشتر است تا کسی که نمیدونه این صفت خوبه.
نه ما بگم شما مگه سر این نیست که اگر یکی نفس صاف و پاک ببره بهشتی و یکی پلید ببره جهنمی، خب حالا این که بیشتر میدونه یا این که کمتر میدونه، این
توقع رو کی ازش داره؟ یا سالم اومده یا ناسالم اومده؟ یه توقعی هست چی؟ حالا که آقای بیدید میدید من این همه هم آقای آقای بوشت بوشت هستیم یک من پنیم بشه. ببینید بنده که من ادعا میشه طلبه هستم و دارم درست من فعلا به خودم نگاه میکنم اجماعا آدم خوبی هستم، اجماعا. ولی خود در خود از این قابلیت خود شخص من این قابلیت در خودم میبینم که اگر از درست وقت فاصله بگیرم و برم مثلا توی جزیره چیزی که همه بیدیم هستن، حالا اونجا بعد از خدا کمک بخوام که خدا با من هم نگه داره. میگه اون فرمایش از دست این بود چی بود؟ میگه که انا نقدر نمبار خود است بود الا ما رحم کردیم با ما بعد رحم خدا رحم کنه در اینکه این توی شرایط مختلف میگه که از شخص توی
ببینید اگر جبر، اگر جبر مجبور بشه به یک کاری، اگر مجبور بشه به یک کاری هیچ مؤاخذه نمیشه، اما اگر مجبور بشه به کاری مؤاخذه نمیشه، اما اگر براش یه مقدار اختیار باقی بمونه به همون مقدار اختیار باید عمل کنه. ولد و زنا به سمت شر مایله، ولی اون شر رو ازش مؤاخذه میکنن. چرا جزی؟ چرا؟ چون میتونسته نکنه، اگر چه تمایل داشته، تمایل شدید هم داشته، اما میتونسته نکنه. حالا اگر این آدم تمایل شدید داشت و عمل نکرد، با بلد حلالی که تمایل معمولی داره و عمل نمی کنه خیلی فهم میکنه، به اون بیشتر میدن، به این کمتر میدن، امتیازی بیشتری میشه. اینا رو شما لحاظ بکنید. من که میگم جاهل قاصر مقصر، همه مشکلات هم یکی حل میکنه، منتها بشه که خوب تحلیل بشه. اگر قاصره، خدا من چیزی از او کم نمیداره، هر سر فقط مقصره، مقصره که خودش مقصره. عالم به معنای طلبه و مجتهد نیست. عالم یعنی اون عامی هم که تو خونش نشست، اگه بدون این کار بده میشه عالم. حالا من یه تیکه عبارات رو بخونم چون بتونم بالاخره آخر کلاس به سر مطلب برسم. و ستعلم و بیان ما عشر نایلن، ما به یه مطلبی اشاره کردیم، بیانش بعدن میاد. مطلبی که اشاره کردیم در آخر جلسه قبل بود که گفتیم و فی هذه الآیه دلالتون علی ان حیات الانسان بعد الموت و المفارقه ان حاضر نشد زائله بالمعارف. به این مطلب اشاره کردیم، بیان این مطلب رو در آینده میدانیم. ستعلم و بیان ما عشر نایله من ان بناء نشه آخرت للانسان و امارت این نشه انما هی به ما یتقرر، یعنی یست بود فی نفسهی من سوال اعتقادت، من سوال اعتقادت بیان برای ما هست، یعنی امارت آخرت به صبر اعتقاداتی است که در نفس انسان تقرر پیدا میکنه، ثبات پیدا میکنه و حالت رسوخ پیدا میکنه، که بنای آخرت به این هاست. به همین جهت است که خداوند میفرماید برید تفکر کنید و بعد که نشه آخرت آمد این تفکرتون براتون مهمه. البته ما داریم برداشت میکنیم از آیه اینطوری ارتباط میدیم، یه برداشت از آیه کردیم که کشفت الخلق به همون صورت هم نشه آخرت رو ایجاد میکنه، پس استبعاد نکنید درباره آخرت، زیرا نظیر شد دنیا دارید میبینید. این یکیه، یک هم این که برای آخرت خودتون آماده کنید. خدا بعد نشه آخرت رو وجود میاره، امارتش با همین نظر و سیر فلعرضه و همین تفکرات، سعی کنید صبر اعتقادات بر خودتون درست کنید که تو آخرت دست خالی نیایید. و قول خداوند هست که اولا یرو کیفه یبدو الله الخلق ثم یعیدو، که اینم نظیر همون آیه است که اول بحث شروع کردیم، اونم اشاره میکنه ابتدای خلق رو و اعاده خلق رو، ابتدا برای دنیا، اعاده برای آخرت، که اگر دنیا رو بشناسید آخرت هم استبعاد نمی کنید. و همچنین البته دیگه در اینجا نمیتونیم بگیم این آیه میخواد بگه برای آخرت دست خالی نیایید، این آیه فقط همون معنی اولی که از آیه قبل استفاده کردیم میفاده میکنه که شما ابتدای خلق دنیا رو ببینید و در مورد خلق آخرت استبعاد نکنید. بعد ثم انه قد مده میتونه سر بحث سر مطلب باشه بزنی شاید جانسی باید.